سوم در دنباله همین فرازی که من از خانم ابتکار ذکر کردم، آگاهانه و یا ناآگاهانه جان کلام گفته شده که الان توضیح میدم. وقتی اینا تصریح میکنن که اسناد به دست آمده موجب شد تا دانشجویان در مقام استفاده از کارمندان سفارت، یعنی همون جاسوسا، برای گویاسازی اونها برایند، زیرا این اسناد توسط کسانی تهیه شده بود که اکنون عمدتا در اختیار دانشجویان قرار داشتند. قوضی این مطلب اینه که چون دروگانهای آمریکایی در اختیار و در حقیقت میدونی که در اختیار زندانی دروگانگیر بودند، با مطرح ساخت میدونی که هر روز در روزنامه ها مطرح کردن که اینا جاسوسان، به ناگاه میرسین اعدام میکنیم، زندان میکنیم و این نباید و این نبیل مسائل. بنابراین با مطرح ساختن این که شما آمریکاییان در کشور ما جاسوسی میکرده اید و جاسوس هستید و ما شما را به جرم جاسوسی محاکمه زندانی و یا اعدام میکنیم، ترس وحشت رو به جون اونا انداختن و از همون روش هایی که در زندان های جمهوری اسلامی برای به خدمت گرفتن زندانیان به کار میبردند و من به طور مشروع در جلد دوم کتاب ابیم جامعه شناسی زندانی و زندانبان این شیوه های ارعاب زندانی را یک به یک برشمردم، در مورد گروگان ها نیزید از این روش های غیر انسانی به کار گرفتن، این روش های غیر انسانی رو و به دین علته که در واقع میکوشن و کوشیدن گروگان ها به خدمت خودشون درارن و امروز روشن میشه که چرا نمیگذاشتن که گروه تحقیق و گروه های دیگه با همه گروگان ها و یا بهتر بگم با زندانیان گروگانگی ها ملاقات بکنن. شما خاطر اون هست که هر وقت در آن بود یک هیئتی بوده رو ملاقات کنه با هزار عناوین مانع می شدن. دلیلش اینه که الان خدمت شما ذکر کردم.
بله.
نکته دیگه، معمولا در بین کارکنان سفارتخانه ها همه می دونید در تمام دنیا می دونه، هیچ سفارتخانه هم استثنا نداره، معمولا در بین کارکنان سفارتخانه ها ماموران اطلاعاتی نیز هستند و بنابر اطلاعاتی که توسط آقای قصدزاده و دیگران منتشر شده بود همون موقع، در بین 52 گروگان آمریکایی 6-7 نفر مامور سیاه وجود داشت. همه میدونیم که ماموران اطلاعاتی آموزش دیده و امتحان داده شدند که در هر موقعیتی که پیش میاد چگونه میتونن تفرق بندازن و دست افراد سرشناس، وطن دوست، آزادی خواه و مستقل و دموکرات منش را به دست خودی ها از دخالت در امور کشورشون کوتاه کنند. اگه خیلی از این بود، جای این سوال باقیه که چگونه ماموران سیاه و از جمله آقای تامس آهرن، اون کسی که بیشتری خدمت کرده این آقای تامس آهرنه که رئیس ایستگاه سیاه در سفارت آمریکا بوده و از جمله آقای تامس آهرن جاسوس حاضر شدند اسناد رو برای شما گویا کنند. چجور این حاضر شدند اسناد رو برای شما گویا کنند؟ دلیل من اینه، خانم ابتکار در زمین اسناد موجود در سفارت خودش معترفه که برنامه این گفته اوست، برنامه‌ای که در سفارت مورد استفاده قرار میگرفت اسناد رو به دسترسی رسمی محدود، محرمانه، سری، فقط رویت و فوق سری تقسیم بندی میکرد. این در همه سفارتخانه و همه مراکز اطلاعاتی یک چنین چیزی مرسومه. در چند ساعت او میگه در چند ساعت نخست اشغال آمریکایی‌ها توانسته بودن بیشتر اسناد فوق سری، یعنی مهمترین سندها رو فوق سری و برخی از اسناد سری یعنی اسناد درجه دوم رو بنابرای از بین نابود بکنن. بنابر این حرف اسناد باقی مونده اسناد درجه دوم بوده که به دست گروگانگی ها افتاده و اون که در مورد ایرانیانی که به سفارت کم و زیاد رابطی داشتن به عنوان افشاگری انکشاف پیدا میکرد که ما اون روز خود شاهد ناظرش بودیم. اونا چه چیزایی بود که در روزنامه منتشر میشد؟ غالبا بیوگرافی افراد، بعضی نظرات ماموران نسبت به فرد و یا افراد و یا احزاب و دستجات و یا استنباط ماموران از گفتگوهای خودشون با افراد رو در بر میگیره. حالا سوال اینه که مگه در یک نظام عادلانه دادگستری کسی میتونه با این گونه اسناد و استنباطات ماموران اطلاعاتی جاسوس بشه؟ اون هم بدون مراجعه به دادگاه صادره. اصلا یک چنین دادگاه های یک چنین چیزی در دنیا جز ایران و در جمهوری اسلامی سابقه نداره.
بله.
اگه ما بتونیم با این گونه اسناد کسی رو جاسوس اعلام بکنیم، باید بگیم که غالب کارکنان سفارتخانه ها در کشورها جاسوس هم. چرا؟ علت شمینه زید برای این که بخشی از اعمال سفارتخانه ها شناسایی افراد سرشناس، گروه ها و احزاب، گروه های فشار سیاسیون موافق و مخالف، روحیات و روش و منش اونا. این در همه جای عادیه، بحثه یه چیز عادیه. و شما اگر یک سفارتخانه بخواد در یک کشوری بفهمه که در این کشور چی به چیه، جز این که احبابش رو بشنسه، جز این که با افرادش مذاکره کنه و ببینه اینا رویشون چیه، خلق و خوشون چیه، روش و منش دیگری داره، آیا با این اسناد کسی میشه جاسوس؟ اگر اینجا این با این اسناد کسی جاسوسه، تمام که کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در تمام دنیا جاسوس به حساب میاد.
که
مرتبه شما سفارت جمهوری برای تمام سفارت در کل دنیا.
بله.
حتما شما میدونید که در کشورهای غربی و آمریکا، به خصوص مثلا در انگلیس که ما هستیم، بالاترین گناه نزد ملت و دولت آنها فاش کردن اطلاعات سری و فوق سری آنانه. مگر این که زمان انتشار آنها فرا برسه که در این حالت هم دولت خودش از کانال رسمی اونا رو منتشر میکنه، که در این کشورها مثل آمریکا و انگلیس بعد از 25 ساله که بعضی اسناد رو حتی میگن تا مادام العمر هم منتشر نمیکنن، و حتی بعضی اسناد رو تا 40 سال هم نگه داشتن منتشر نکردن، و بعضی اسناد رو اصلا منتشر نکردن. بسیاری از اون البته تعدادشون بسیار کمه.
بله
بله. مگه با این اسناد مأمورین اطلاعاتی که اسناد جدی کشورشون رو در هر شرایطی افشا بکنن، اگر به کشور خودشون برگردن، شما میدونید که اونا رو از حیز انتفاع میندازن. به این علت که مأموران اطلاعاتی، شما میبینید که اطلاعاتی کشور خودشون رو افشا میکنن، دیگه به کشورشون بر نمیگردن. بر این اساسه که اگر اسناد فاش شده و گویا شده به وسیله مأمورین سیاه برای گروگانگیرهای خود اسناد حساس و اساسی برای آمریکا می بود، وقتی اونها به آمریکا باز می گشتن مورد استقبال رئیس جمهور و ملتشون واقع نمی شدن و همه رو امکانات برایشون فراهم نمی کردن.
بله.
نقطه دیگه که مهمه که چرا این کار رو می کردن، آمریکایی‌ها می دونستن که از طریق این اسناد و آب نبات شد و این اصطلاح منه و آب نبات شوبی و واقعی دادن به دانشجویان که مانع آزادی به موضوع آنها شدن، که منافع عظیمی برای کشور خودشون در هر دخون میگرن.
بله.
موافق اون چی که تا الان تذکر دادن آقای هاشمی رفسنجانی در کتاب پیروزی و انقلاب میگه که این گفته آقای هاشمی رفسنجانی میگه که در سال 1383 موافق این چی که تذکراتی که زدم آقای هاشمی رفسنجانی در کتاب پیروزی و انقلاب که در سال 1383 اون رو منتشر کرده، میگه که اولا با هماهنگی دادستان انقلاب و دانشجویان آقای امیر انتظام به ایران فرا خوانده شد، و ثانیا اسناد منتشر نشان دهنده جاسوسی و امیر انتظام نبوده است. آقای هاشمی در صفحه 399 کتابش می‌نویسه، دقت بفرمایید،
بله،
شاید یکی از پرصد و صداترین افشاگری های دانشجویان انتشار اسناد مربوط به جاسوسی عباس امیر انتظام بود که بر مبنای آن دانشجویان او را به جاسوسی برای سازمان یا سازمان امنیت آمریکا CIA متهم کردن و با هماهنگی دادستان انقلاب زیرا که سفیر ایران در استکهلم بود و در تاریخ 29 آذر 58 به ایران فراخوانده شده بود. دستگیر و رهگذار زندان کردند. در این مورد به خصوص نظر برخی از ما این بود که اسناد فاش شده تا آن زمان نشان دهنده جاسوسی امیر انتظام نبود و در این زمینه حرفهای آقای بازرگان را که ایشان را جاسوس نمیدانست تایید میکردیم. البته نمیخواستیم بگوییم، دقت بفرمایید، البته نمیخواستیم بگوییم که دانشجویان دروغ میگویند، بلکه معتقد بودیم اسنادی که اونها افشا کردهاند نشان دهنده جاسوسی نیست. ببین این چقدر متقلب و دروغگوست. اگر شما چنین چیزی اعتقاد داشتید، پس بر چه اساسی عمر یک فرد رو شما در زندان تلف کردید؟ اولش قرار بود اعدامش بکنن، بعد اعدام غیر قابل بخشش بشدن و تمام عمرش رو در زندان گذرونده و حالا میگه جاسوس نبود.
بله.
اگر جاسوس نبود کدوم قوه اون رو دستگیر کرده به زندان؟ حالا قوه کل قوه قضاییه که در اختیار حزب جمهوری اسلامی آقای بهشتی و آقای هاشمی رفسنجانی بود نبود؟ حالا در ظاهر انقلاب نبود که تمام عمر او را در حبس نگه داشت و او را از حیز انتفاع انداخت؟ اما آقای هاشمی رفسنجانی این حرف را امروز بعد از 23 سال که خودش عضو مؤسس در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی بود و آقای بهشتی دبیر کل حزب بود، همزمان ریاست قوه قضاییه را در اختیار خود داشت و همین قوه قضاییه به استناد همین اسناد به عنوان جاسوس آقای امیر انتظام رو به حبس ابد غیر قابل تحلیل محکوم کردن. حالا چرا این میگه؟ حالا میخواد آزادی خواه و مدار خودش رو معرفی کنه به این ملت. حالا این رو میگه، میگه نمیخواستیم بگیم دروغه. وقتی شما نمیخواستید بگید دروغه، یعنی جاسوس بوده دیگه. یعنی شما غیر از این چیزی میفهمید از این جمله آقای هاشمی رفسنجانی؟
خیر، طبق معمول.
بنابراین الان بعد از 25 سال که از قضیه گذشته میگه ما اون نمیدونستیم. اگر شما اون رو جاسوس نمیدونسته، بر چه اساسی یک عمر طرف رو از حیز انتفاع انداختید و اون رو به عناوین مختلف کوشش کردید، شخصیتش رو از بین ببرید، کوشش کردید برنامه بازرگان از این مدرک بگیرید؟ و خودم با اون زندان بودم که چه بلاهایی به سرش میورد. من خودم با اون مدتی همبند بودم با آقای امیر انتظام.
بله.
و اسناد سفارت درباره بنیسر، یه قسمتی از نقدشون، قسمت دهمش، اسناد سفارت که درباره بنیسر اومدن، این قسمت رو هم سعی میکنم یه مقدار مشروح‌تر بپردازم.
بفهمید.
ناقد و یا ناقدین محترم میخوان چنان وانمود کنند که دلیل مخالفت آقای بنیسر با عمل دانشجویان به علت پیدا شدن چند سند از ایشان در سفارت آمریکا و ترس از افشا شدن آن به وسیله دانشجویان بوده. برای اینکه این مسئله روشن بشه، هم شما هم شنوندگان و هم خود ناقدین محترم و تمام کسانی که نقد رو نقد به اصطلاح نقد مرکز تدوین تاریخ رو مطالعه کردن، مایلم به کم و کیف این اسناد به دقت برسیم در اینجا.
بله.
سفارت در بار. اما قبل از اینکه اسناد رو ذکر کنم، ابتدا به مکتب کتاب خانون اتکار که در مورد توجه نویسندگان نردم هست باید شما رو حواله بدم. خانون اتکار می نویسه در فروردین 1359 آنها به اسنادی دست یافتند که دلایل تلاش آقای بنی صدر برای خارج ساختن دانشجویان از سفارت و تحویل اسناد به دولت را مشخص می ساخت. در اوایل فروردین فرایند بازسازی اسناد بیشتری را در برا ساخت. نخستین سند گزارش ملاقات واترفورد در تاریخ 29 آگوست در خانه وی بود، یعنی در خانه بنی صدر. در این ملاقات بنی صدر ضمن ابراز نیازهای خود شورای 15 نفره انقلاب را به دلیل ناکارآمدی مورد انتقاد قرار داد و همچنین مخالفت‌هایی را با امام ابراز داشت. این سند اول. سند دوم شرح ملاقات راتفورد با تامس اهرون بود. چهارمین سندی که اینا ذکر کردن شرح ملاقات آقای بنی صدر به اصطلاح شرح ملاقات تامس به اصطلاح اون تامس اهرون با بنی صدر به شمار میره. مجموعا نه تا سنده. سند پنجم ارزیابی راتفورد درباره ملاقاتش با آقای بنی صدر و خلاصه از نقاط قوت ضعف بنی صدر رو در بر میگیره که او در اونجا میگه که او جاه طلب و سیاست مدار زیرکه، ظاهرا با احتیاط و با توجه به روزی که امام خمینی از صحنه خارج بشه نقش خود رو بازی میکنه. او که توجیهگری کنه کاره میتواند در آینده در صورت که حس کند انقلاب از اهدافش دور میشود یا برای وی منافعی وجود دارد علیه انقلاب توطئه کند. میداند که باید با اطرافیان خود رفتار محتاطانه‌ای داشته باشد. این تدبیر احتمالاً باعث خواهد شد همه پل‌های پشت سر خود را خراب نکند. وقتی مجموعه کامل اسناد تکمیل شد، اینا رو همه خانم ابتکار بگیر. وقتی مجموعه اسناد کامل تکمیل شد، آنها را به تامس اهرون نشان دادید تا درباره آن نظر بده. تامس اهرون تایید کرد که یکی از برنامه‌های دولت آمریکا به ویژه سازمان سیا تماس با شخصیت‌های زیرفوز در جنبش انقلابی بود. این چیز خیلی قابل چیز همه
غریبی نیست. بله،
وقتی امام خمینی در پاریس حضور داشتند به یکی از افسران بازنشسته سازمان سیا دستور داده شد به فرانسه برود و با بنی صدر دیدار کند. روی خود را نماینده یک شرکت آمریکایی معرفی و ابراز تمایل کرده بود تا با او درباره چشم‌اندازهای روابط اقتصادی با غرب صحبت کند. بنی صدر نیز موافقت کرده بود. اهرون اضافه کرد وقتی بنی صدر به ایران آمد دفاع سازمان سیا تمایل داشت موضوع را دنبال کنند و مسئولیت این پروژه به من سپرده شد. نخست وی مستقیما از قضیه آگاه نبود، یعنی آگاه نبود که من جاسوسم. او تنها به عنوان یک مشاور مالی که درباره مسائل سیاسی توصیه‌هایی دارد خدمت میکرد. در مراحل بعدی درباره مسائل مهمتر و حساستر مورد مشورت قرار گرفته و توصیه‌هایی به او میشد. اهرون به ما گفت این مهمترین نکته که اونا نقل کردن.
بله،
اهرون به ما گفت که بنی صدر موافقت کرده در ازای دستمزد $1,000 بر ما به عنوان مشاور شرکت خدمت کنند، ولی هیچ وقت پولی دریافت نکرد. این قسمت رو خانم افتکار در صفحه 152 تا 154 کتابش عنوان کرده.
بله،
حالا برای اینکه این تیکه رو توضیح بدم باید چند نکته رو توضیح بدم. یک، اول اینکه بگیم سوال اینه تامس اهرون کیست؟ بنا به گفته گروگانگیرها وی مقام اطلاعاتی و رئیس ایستگاه سیا در تهران جاسوس سازمان، یعنی در حقیقت سرجاسوس سازمان سیاست که نوابقی جاسوس باید به فرمان او عمل میکردن. دو، این نکته اول که بفهمیم که این نقل قول تیم کنه از زبان کی نقل قول می. بعد از کودتا علیه ریاست جمهوری منتخب ملت ایران در خرداد 1360 دانشجویان پیرو خط امام جزوه‌ای تحت نام اسناد ناله جاسوسی شماره 9 به عنوان سند علیه آقای بنی صدر منتشر کردند. در این جزوه دانشجویان به حساب خود 12 سند در رابطه با آقای بنی صدر آوردند. در مقدمش چنین چیزی رو ذکر کردن. الف، اسناد اول تا هفتم این مجموعه در حدود دیماه ۱۳۵۸ به دست آمد، یعنی قبل از انتخابات ریاست جمهوری. در اون زمان این مسئله مسکوت ماند. اولا چرا مسکوت ماند؟ اگه شما خودتون توی کفشتون ریگ نبود، اگر شما این رو به عنوان جاسوس تلقی می کردید بنا بود هم به خودتون دروغ نگید، هم به ملت و هم به سایر و اسناد منتشر کنید. حالا به توضیح می دهیم مفصل.
بله،
بعد از کودتا علیه ریاست جمهوری منتخب ملت ایران در خود در بشد دانشجویان پیرو به خط من جزوی تحت نام اسناد ایران اینجا شماره نو به عنوان سند که در اونجا دوازده سند به دوازده سند در رابطه به آقای بنی صدر آوردن منتشر کردن. در مقدمش اینجور اومده: اسناد اول تا هفتم این مجموعه در حدود دیرماه 58 به دست آمد، یعنی قبل از انتخابات ریاست جمهوری. در اون زمان این مسئله مسکوت ماند تا اینکه در اوایل اردیبهشت ماه 60 اسناد شماره 8 9 10 11 از میان اسناد رشته شده به دست آمد. البته با توجه به شواهد موجود در همین اسناد، اسناد دیگری نیز باید در هر رابطه وجود داشته باشد که تا به امروز نه اونها و نه حدینتون سه اسناد دیگری بده. این هم دروغ بعدشون که خواستم به سلاس چیزشو داغتر کنم، پیازدازشو داغتر. و البته با توجه به شرایط شواهد موجود در همین اسناد، اسناد دیگری نیز باید در همین رابطه وجود داشت که هنوز اونها رو به دست آمدیم. با به دست آمدن این اسناد و با توجه به عمل کردها و سخنان آقای بنی صدر لازم بود که امام امت در جریان هم قرار بگیرند. این اسناد به اطلاع ایشان رسید و ایشان فرمودند که اسناد فعلا محفوظ بماند. پس معلومه خود این اسناد نشون میده که با توجه به نظر آقای خمینی و با توجه به چیز اینو اگر جاسوس، اگر جاسوسی این خیانت به تمام ملت ایران و به خمینی و به همه است و به خودشون که اینا همون موقع منتشر نکردن.
بله، دقیقا نشانگر این سندسازی ها بود که برای بسیاری بله. کردن در که بیگناه هم بودند و هیچ مشکل نداشت.
بله، ایشان و همچنان مطابق امر امام عمل شد. بعد از این که مسئله دقت بفرمایید، بعد از این که مسئله عدم کفایت سیاسی آقای بنی صدر در مجلس مطرح شد، طی تماسی که با امام امت گرفته شد، دیگر از جانب ایشان اصراری بر حفظ اسناد در میان نبود و اسناد برای طرح در مجلس در اختیار آقای موسوی خوینی ها قرار گرفت. لیکن متاسفانه به علت کمی وقت اسناد مورد بحث آنچنان که باید و شاید مطرح نشد. لذا همونطور که در مجلس قول داده شده بود، ما این اسناد را برای امت قهرمان در اختیار روزنامه ها قرار دادیم و در آینده طی جزوی مستقلی جداگانه اون را به انتشار خواهیم رساند. صفحه 1 و 3 همین جزوی مسئله مدرسه انتشار دادند.